بسم الله الرحمن الرحیم. قدم زدن وسط بیابانها، کوهها، دریاها، جنگلها، رودخانه های بزرگ، اینا رو بهش میگن مباحات اصلی. این امور رو هر کسی توش تصرف کنه جایزه و خب انجام هم میشود. البته بعضی روایات داریم که این تصرف برای غیر شیعیان اهل بیت علیهم السلام جایز نیست. حالا اون روایات رو الان معناش چیه، مدلولش چیه، دیگه بحثای طلبگی نمیخوایم بکنیم. اون مباحات اصلیه رو درش میشه تصرف کرد و حلال و هیچ مشکلی نداره. اما چیزایی که اونجور نباشه، بالاخره مالکی داشته باشه، یا اگه مالک نداشته باشه، اون برای یه موردی وقف شده باشه یا به هر صورت برای جایی قرار داده شده باشه، یه جور خلاصه تحت تصرف کسی یا کسانی یا مؤسسه‌ای قرار داره، توی چنین چیزهایی فقط وقتی میتوان تصرف کرد و جایزه که اگر مالک داره، مالک رو ما احراز کنیم که راضی به تصرف ماست. اگر چنین احرازی رو در هنگام تصرف نداشته باشیم، خود این تصرف معصیته، خودش گناهه. آیا بدهکار میشیم یا نه رو بعدن میگیم، اما خود این تصرف معصیته. فرض بفرمایید، خیلی مثال ساده ای من میزنم، الان این نلبکی که الان دست منه، این نلبکی مال من نیست، از مباحات اصلیه هم نیست، یعنی جز چیزایی نیست که مثل وسط بیابان ها باشه، نه اینجوری نیست. همین مقدار که من الان دستم گرفتم، این تصرفه. این تصرف زمانی جایزه که اگر این نلبکی مالکی دارد، مالک راضی باشه همین مقدار من تصرف کنم و باهاش مثال بزنم مثل این که مطلب به شما برسونم. اگر مالک داره باید این چنین باشه. من نمیتونم تو این مال تصرف کنم به این نیت که انشالله بعدن از مالکش رضایت میگیرم و او رو یه طوری باهاش کنار میام. اگر در هنگام تصرف برای من رضایت او معلوم نباشه، من این کارم معصیته، یه نوع غصب مال. رضایت گرفتن بعدی غصب بودن و حرام بودن مال رو درست نمی کنه. رضایت گرفتن بعدی اون بدهیه رو درست میکنه. اون جنبه دوم مسئله، جنبه اول سر جاشه. مگر اینکه من در هنگام تصرف اطمینان داشته باشم، برام به نحوی روشن شده باشه که مالک راضی به این تصرف منه. اگر همه این مال مالک نداره، مثل همین نلبکی که الان تو دست منه، من باید تصرفم در محدوده‌ای باشد که این مال اگر مثلا وقفه، در محدوده وقف باشه. مازاد بر این اگر باشه جایز نیست. و من اگر نمیدانم این تصرفم داخل این موضوع هست یا نه، حق تصرف ندارم، مجاز به تصرف نیستم، معصیت اگه این کارو بکنم. خب حالا نسبت به اموال اشخاص بگم، تو اموال اشخاص اگه یه نفر مالک باید راضی باشه، اگر چند نفر مالکن باید رضایت همشون رو من در هنگام تصرف روشن شده باشه واسم و معلوم شده باشه. اگر برای من بعضی از این مالک ها معلوم نیست راضین، من نمیدونم راضین یا نه، نمیتونم تصرف کنم تا برسد جایی که من نسبت به این مورد میدونم که بعضی از مالکا راضی نیستن، با اینکه خودم جز شرکا هستم باشم نمیتونم تصرف کنم. موردش تو کجا زیاد پیش میاد؟ تو مسائل ارث. یه خونه است، زمین، مغازه است، حالا چیزهای دیگه است، بین ورثه خیلی وقتا اختلاف میشه. این اختلاف در مالی است که بین اونها مشترکه. هیچ یک از اون ورثه حق تصرف تو این مال مشترک رو ندارند، مجاز نیستن به تصرف، مگر اینکه سایر ورثه هم رضایت داشته باشن به تصرف، وگرنه مستاق غصبه. حتی اگه فرض کنید این فردی که از دنیا رفته دو تا خانه عین هم دیگه داره، هیچ مو نمیزنه با هم، یکی از این وارث ها دو تا وارث داره، دو تا پسر مثلا داره، به صورت طبیعی اینا بخوان تقسیم کنن یک خانه را این برمیداره یک خانه را اون، اما قبل از این که توافق کنن که مثلا خانه فلان مال بزرگتره باشه، خانه بیسار مال اون یکی دیگه، تا قبل از این تقسیم اگر بخوان هر کدوم از این دوتا یا غیر این دوتا بخوان تو یکی از این دو مال تصرف کنند، جایز نیست مگه اینکه مال هر دو نفر راضی باشن. اگر براشون روشن نشده نمیتونن تصرف کنن، تا چه برسه جایی که دعواشون شده. هر دو باید از این مال چیه؟ این مال ها فاصله بگیرن، مگر اینکه اون طرف راضی بشه. اینکه من در سهم خودم تصرف میکنم، به اندازه خودم مالک هستم، امثال این چیزا هیچ کدوم اثر نداره. حتی اگه یه مالی فرض کنید که 9/10 مال شماست، 1/10 مال دیگریه، شما حق ندارید تو این مال مشترک تصرف کنید، مگر اینکه اون کسی که 1/10 مال داره او هم چیه؟ رضایت داشته باشه. و باید توجه داشت که تصرف ها هم باید راضی باشه به این نوع از تصرفی که میکنید. اگر او راضی تصرف کنیم تا نه اینجوری، باز هم جایز نیست تصرف کنیم. مثلا فرض کنید دوتا برادرن، هر دو ارثی رسیده از پدر بهشون، یکیشون آدم غیر متدینه، یکیشون متدینه. اونی که غیر متدینه راضی نیست که اون متدینه تو خونه، تو این خونه روزخونه برگزار کنه، راضی نیست. اون برادر ولی راضیه بنشینه، تصرف سکونت و راضیه، ولی این که بخواد روزخونه کنه راضی نیست. این برادر متدین نمیتونه این کارو بکنه، باید اون نوع از تصرف رو هم راضی باشد شخص، وگرنه این تصرف مستاق غصب و حرامه. آیا بدهکار می شود یا نه؟ انشالله باشه بعدن عرض میکنیم. خدای متعال به همه ما و شما توفیق شناخت وظائف و انجام این وظائف رو تا پایان عمر به احسن وجه مرحمت بفرماید. پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار حضرت بقیت الله علیه السلام، یعنی حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها، صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. آیه 70 و 71 سوره مبارکه احزاب نکته مهمی درش وجود داره. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا یصلح لكم اعمالكم و یغفر لكم ذنوبكم و من یطع الله و رسوله فقد فاز فوزا عظیما. ای اهل ایمان، تقوای خدا پیشه کنید و قولوا قولا سدیدا، گفتار و قولتان چه گفتاری باشه؟ گفتار سدید، سدید با سین، از همین سد میاد، یعنی معنی مانع. قول سدید داشته باشید. اگر این چنین باشه دو تا اثر دنبالش هست. یصلح لکم اعمالکم، اعمال شما را اصلاح میکند، و یغفر لکم ذنوبکم، گناهان شما را میامرزد. حالا به قول ما طلبه ها این ضمیر مستتر در یصلح به قول برمیگرده یا به خدا برمیگرده، این الان مهم نیست. به هر کدام که برگرده، نکته ای که میخوایم استفاده کنیم مهمه. قول سدید چیه؟ قول سدید یعنی اون گفتاری که خیلی محکمه. یعنی چی؟ یعنی من محکم ادا کنم، خیلی قاطع بگم؟ نه، قولی که شما بتونی ازش هیچ خللی اشکالی توش نباشه، کلامی که خالی از هر گونه اشکالیه، تو هر جایی قابل دفاعه، بهش هیچ اشکالی وارد نیست. خب این قول سدید چه قولی میشه که اثرش اینه که اگه شما قول سدید داشته باشید، عملتون دور، اعمالتون اصلاح میشه و گذشتهاتونم جبران میشه. از اینجا بعضی از عالمان استنباط کردن که خدا راه اصلاح ما رو به ما نشون داده. اگه بخوایم خودمون اصلاح کنیم، از کجا شروع کنیم بهتره؟ زبان. زبان اگر مواظب باشیم، کلامی جز کلام سدید محکم از زبان ما خارج نشه، اثرش تو اعمال ما ظاهر میشه، تو اعمال ما ظاهر میشه و گذشته ما رو هم اصلاح میکنه، جبران میکنه. قول سدید یعنی اونی که همه جا بشه ازش دفاع کرد، هیچ اشکالی بهش نشه وارد بشه، به خصوص کجا؟ تو دادگاه خدا. خب این قول چه قولیه؟ اولین خصوصیتش اینه که مطابق واقع باید باشه، حرف دروغ ازش نمیشه دفاع کرد، باید راست باشه، مطابق واقع باشه. درست؟ اگرم یه جایی خلاف واقع باشه، باید اونجا مجوز خدا توش باشه. بعضی جا میشه دروغ گفت، بلکه بعضی جاها باید دروغ گفت، ولی اونا استثناست. نه اینکه تو عمر من اینجور باشه که روزانه 10-12 مورد پیش میاد، نه اینجور نیست. گاهی میشه برای دفع ضرر قابل توجه از مؤمن، اونجا میشه دروغ گفت. تو بعضی از ضررها که باید دروغ گفت، مثل ضرر جانیه به مؤمن، برای اصلاح ذات البینم میشه دروغ گفت. اینا موارد جایزه، اما در غیر او باید کلام کلام راست باشه، حرفی که مطابق واقعه باید زد. این خصوصیت اول قول سدید. خصوصیت دومش اینه که کلام در ضمن اینکه مطابق واقعه، الفاظ و واژه‌هاش هم واژه‌های مناسبی باشه. از قدیم به ما یاد دادن بفرما و بنشین و یه چیز دیگه، اینا به یه نکته اشاره داره، ولی اون سومی قابل دفاع نیست. ولی آدم حرفی که میزنه تعبیرش درست باشه. خیلی وقتا ما میبینیم اختلافات، نزاعها، مشکلات از اینه که طرف واژه رو درست انتخاب نمیکنه. این خودش یه هنره، توی تاریخ داره که یه وقتی هارون رشید خوابی دید، لعنت الله علیه، گفت معبر بیارید، معبر آوردن و گفت تعبیر خواب من چی؟ گفت که متاسفانه همه اطرافیان خلیفه به زودی میمیرن. خیلی پژمرده شد هارون. رفتن اطرافی ها یه معبر دیگه آوردن. وقتی آوردن به هارون گفتن یه بار واسه اینم بگو ببین اون اولی نکنه اشتباه کرده. وقتی واسهش گفت هارون، این دومی گفت چه بشارت بزرگی من باید به شما بدم، عمر شما از همه اطرافیانتون طولانی تره. این دوتا عبارت یه معنی داره، ولی این دوتا عبارت مثل این که تو تسلیت ها میگن انشاءالله آخرین غمتون باشه، یه معنی لازمه ای داره، درسته؟ یعنی آخرین غمتون باشه یعنی انشاءالله نفر بعدی. ولی خب اما این دومی اگه بخوان بهش تصریح بکنن خیلی زننده است، اما اولی نه، اینجوری نیست. خیلی وقتا خوب آدم دنبال عباراتی بگرده که این عبارات خلاصه نیشدار نباشه، سیخش تو پهلوی طرف مقابل نره، انگشت تو چش افراد خوب نیست آدم بکنه. واژه ها واژه های خوبی باشه. خود این یه هنره ها، یه هنر واژه خوب باشه. سوم، لحن گفتار در قول سدید مناسب باشه. گاهی هست که من به شما میگم آقا بفرمایید، گاهی میگم بفرمایید. این دومی توش یه تشرم هست، کلام از این جهت قابل دفاع نمیشه، درست؟ اینم نکته سوم. نکته چهارم در قول سدید اینه که بجا باشه، هر سخنی به درد هر جایی نمیخوره. بعضی از مطالب دینی حتی باید به بعضی ها نگفت، نه اینکه خلافشو بگیم، ما اصلا سکوت کنیم در این مورد. سوالم میکنیم، گاهی از ائمه علیهم السلام سوال میکردن، ائمه صلوات الله علیهم اجمعین، از جوابشون پیداست که اصلا این مطلب دیگه گفتن، نمیخواستن به طرف اصلا طرف وارد این موضوع بکنن، یه مطلب دیگه فرمود. درست؟ بعضی از حرفا رو نباید گفت. به قول حافظ میگه هر سخن وقتی یا هر نکته مکانی دارد، بالاخره یه چیزی به جا که گفته نشه حرف نادرسته، به جا گفته بشه. و نکته آخر در قول سدید این که به اندازه باشه، به اندازه باشه، نه کم باشه نه زیاد. بعضی از چیزا نفس تکرارش بده و از قول سدید میبردش بیرون. مثل چی؟ مثلا امیرالمومنین علیه السلام میفرماید لا تکرر العتب، عتاب رو مکرر نساز، زیاد گیر نده مثلا به زنت، زیاد گیر نده به همکارت، خانم زیاد اعتراض به شوهرت نکن. اگر سرزنش رو مکرر بکنی دو تا اثر به دنبالش هست. یک چی؟ فإن ذلك یغری الی الذنب و یهون العتب. اثر این تکرار سرزنش اینه که طرف مقابل تو اون سر لجبازی میندازی، و بعد هم سرزنش های دیگری که به جا هست اونا رو بی اثر میگن این عجیب، این خانم یا این شوهر من دائم نق میزنه، اصلا مال اینجا نیست، کلن شما رو به عنوان یه آدم نقزن حساب میکنه. اما اگه کم باشه و اون کم هم مکرر نشه، نه اینکه وقتی من که گفتم اینطوری آی چنین شنان فلان بیسار برو بالا بیا پایین، یه مطلب یه ده بار میخواد بگه، وقتی اینجور میشه فکر میکنه با تأکیدش بهتر میشه، هر بار که میگه اتفاقا اثر رو هی کم میکنه، کم میکنه. به اندازه بگن. قول سدیدی 5 تا خصوصیت رو داره، راست باشه، تعبیرش خوب باشه، لحنش مناسب باشه، به جا باشه، به اندازه باشه. مجموع اینا که باشه میشه قول سدید. اگر کسی دائم این گونه عادت بکنه، نتیجهش اصلاح عملشه. این روایت هم بخونم از امیرالمومنین، عرض امشبم تمام. در نهج البلاغه است حضرت فرمود وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول، من از پیغمبر خدا شنیدم که فرمود لا يستقيم ایمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلب عبد حتى يستقيم لسانه. ایمان حالت پایدار پیدا نمیکنه مگر اینکه قلب بنده حالت پایدار پیدا کنه. یه روز اینجور، یه روز اونجور، بالا پایین، سرد گرم، چپ راست، اینجوری که باشه ایمانم به همونجوری هی متلون و متغیر میشه. اگر قلب ثابت شد، پایداری پیدا کرد، ایمانم ثابت میشه. ولا یستقیم قلب و عبدن. حالا قلب چجوری ثابت میشه و استوار میشه؟ فرمود راهش چیه؟ این اتفاق نمیافته حتی یستقیم لسانه. اگر زبان عادت کنه به استقامت، به درست حرف زدن، اگر این عادت زبان بشه، اثرش تو قلب ظاهر میشه، قلبم استقامت پیدا میکنه، نتیجهش ایمانه با استقامت. این همین بیان قرآن نیست که یصلح لکم اعمالکم، همون میشه دیگه. چون وقتی ایمان پایدار شد دیگه تو همه چی تأثیر میکنه. وقتی اینجوری کسب و کارش هم درست میشه، نگاهش هم درست میشه، گوشش هم درست میشه، بقیه رفتارها هم به این وابسته است. روایت داریم که هر روز اعضا و جوارح بدن ما از یکدیگر احوال پرسی میکنن، زبان از هر عضوی که احوال پرسی میکنه کیف اصبحت، حالت چطوره، اون عضو به زبان جواب میده به خیرن انترکتنا، اگه تو بذاری ما حالمون خوبه، به خیرن انترکتنا. یعنی اگه نگاه بدم داره شخص، مال زبان بده، اگه دستش کجه، مال زبان ناجوره. زبان رو کنترل بکنه. اینا همون مضمون آیات قرآنه. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا یصلح لكم اعمالكم. اگر قول سدید داشتین، عمل شما اصلاح میشه. حالا یا خود این قول یا خدا این کار رو میکنه که عملتون اصلاح میشه. و یغفر لکم ذنوبکم، گذشته شما هم چیه؟ اینجوری جبران میشه. فکر نکنیم بگیم ای دست رفت عمر ما، ای کاش این حرفو من اول جوانی، دوره نوجوانی، یا مثلا 10 سال پیش میشیندم، دیگه الان که گذشته نسبت به این جوان ها التماس ها بگیم شما من دعا کنیم. نه، اگر الانم من شروع کنم قول سدید بشه و یغفر لکم ذنوبکم، گذشته ها رو خدا جبران میکنه. کلید حل مسئله است، هم نسبت به آینده، هم نسبت به مشکلات گذشته. و من یطع الله و رسوله فقد فاز فوزا عظیما. هر کس که اطاعت محض از خدا بکنه و از رسول او، این آدم به یک رستگاری میرسه، یه رستگاری که خیلی خیلی بزرگ، یه چیزی گیرش میاد فوق العاده بزرگ. پروردگارا به حق صاحب قرآن و به حق عالمان به علوم قرآن و به حق همه اونها که تو در قرآن اونها رو مدح فرمودی، تو را قسمت می دهیم در امر ظهور امام زمان ما تعجیل بفرما. پروردگارا وجود مقدس اون بزرگوار را از هر خطر و بلیه و صدمه مسون و محفوظ بدار. پروردگارا وجود شریف اون بزرگوار رو دعاگو و مستغفر یکایک ما قرار بده. پروردگارا اون بزرگوار را از ما راضی و خوشنود بگردان. قلوب ما به انوار معارف قرآن و اهل بیت علیهم السلام روشن و منور بگردان. عمر ما را در مسیر بندگی خودت مصروف بدار. پروردگارا توفیق بندگی تا آخرین لحظه زندگی به همه ما مرحمت بفرما. گناهان ما ببخش و بیامرز. والدین ما ذوی حقوق ما ببخش و بیامرز. پروردگارا به آبروی امام زمان علیه السلام شر اشرار و زر کفار رو به خودشون بازگردان. و آبروی امام زمان علیه السلام شر یهود عنود و اتباع و حامیان و وابستگانشون رو به خود اون خبیث ها بازگردان. این یک مش مسلمان و یک مش شیعه بیپناه را از دست این نانجیب ها نجات و خلاصی مرحمت بفرما. پروردگارا باران رحمتت را بر ما گناهکاران فرو بریز. گناهان ما را مانع نزول برکات آسمانیت بر ما قرار مده. پروردگارا به آبروی امام زمان علیه السلام بیماران مورد نظر شفای عاجل و کامل مرحمت بفرما. بیماری های اخلاقی و روحی ما را هم شفا مرحمت بفرما. والدین ما ذوی الحقوق ما السائم مورد مغفرت خودت قرار بده. پروردگارا سفر پرخطر مرگ را بر همه ما سهل و مبارک و آسان بگردان. ما را در این سفر از ابتدایی ترین مراحل تا انتهایی ترین اونها، ما را میهمان سفره با برکت امیر المؤمنین علیه السلام قرار بده. پروردگارا با آبروی امام زمان علیه السلام مشکلات ما حل و اصلاح بفرما. پروردگارا با آبروی امام زمان علیه السلام اون مشکلاتی که ما حتی قادر به بیان اونها نسبت به نزدیکترین نزدیکانمون هم نیستیم، ولی تو از اون مطلعی، به ید با کفایت امام زمان علیه السلام خودت این مشکلات را باز بفرما. پروردگارا گره ها را از زندگی همه ما باز بفرما. آبروی امام زمان علیه السلام حوائج ما فوق رغبتمون برآورده به خیر بفرما. آنچه نگفتیم و مورد نیاز ماست از حوائج مادی، معنوی، دنیوی، اخروی، فردی، اجتماعی، همه را خدای خداوند همه اونها رو به ما عطا بفرما. به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلاه.